بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله ملعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. حود الى بدعن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سبزواری را. خدمتشون کفایی میخوندیم، گاهی میفرمودی که میزای نانی هم میامد سر دست میکنه عود الى بدعن، بازگشتی به مطلب قبل. حالا ما هم عرض کنم عود الى بدعن امروز داریم، چون مسئله مهم بود خواستم که بهتر انشالله اگر بشه تنقیح بشه بحث. عرض کنم که سخن در این نیست که کذب حرامه، زیرا حرمت کذب بالاتفاق بین شیعه و سنی، بلکه در همه ادیان مسئله حرمت کذب یه امر ثابت و مسلمیه. البته ما بعداً انشاءالله خواهیم صحبت کرد که کذب چیه، آیا کذب مخالفت با واقع است یا مخالفت با اعتقاد، یا مخالفت با واقع و اعتقاد، هر دوست، و آیا توریه کذب از املا. اینها مباحثی است که انشاءالله بعداً خواهد آمد. فعلا سخن در آن چیزی است که قدر متیقن بر او کذب صادقه. سخن بود که اصل حرمتش مسلمه. باز هم عصد شد اشتباه نشه، ما نگفتیم که عقل مستقل است به قبح کذب، مثل که عقل مستقل به قبح ظلمه، بلکه گفتیم این از قضایای مشهوریه است که متفقون علیه بین اغلاست که کذب را امر قبیح می دانند و امر ناپسند می دانند. اینا از قضایای مشهوره ایست که خب در مقدمات برهان ذکر شده. خب ببینید، لو خلیه و طبعه، هر شیء لو خلیه و طبعه یه حالتی داره، به اعتبار عوارض ممکنه که یه چیه قبیحی حسن بشه، اون مانعی نداره. مثل فوش دادن کار قبیحه، حالا گاهی از اوقات مقابله به مصر کنه یا به اهل بدعت فوش بده، اشکال نداره. درسته، منطقه مستقلات عقلیه غیر مدرکات عقلیه است. مستقلات عقلیه یعنی اونی را که عقل به 100% به اون حکم میکنه، مثل قبح ظلم. مگر شما بگید ظلمیست، فعلا ظلم بر هر جا ظلم باشه و تعدیه به حق غیر باشه قبیحه، اما در مسائلی از این قبیل مثل قبح کذب که ما می‌بینیم بعضی مواردش تخصیص برداره، می‌فهمیم بین که پس این مقتضی برای قبحه. آفرین، علت تامه نیست. از کنم بزرگتون که حالا سخن در این جهت نیست، حالا علاوه بر این که بالاخره از قضایای مشهور است، بلکه چیزی که هست از کنم ادله شرعیه هم بر حرمت کذب از قرآن و آیات روایات زیاده، بحثی درش نیست. منتها شیخ رضوان الله علیه وارد شده از همون اول به این که کذب از گناهان کبیره. خب در این رابطه به یک آیه شیخ تمسک کرده و یه آیه دیگری را هم بعض دیگر و من هم سیدنا الامام آورده. من خواستم این دعایه را در نظر شریف باشه، ببینیم آیا خود این دعایه قطع ندارد روایاتی که در زید این دعایه وارد شده، آیا دلالت داره بر این که کذب از معاصی کبیره است ام لا. اولین آیه همون آیه معروف انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالله لا یؤمنون به آیات الله، سوره نحل آیه 105. این آیه شریفه در نظر بدوی این را میگه، افراد مفتری و افراد کاذب آنانی هستند که ایمان به آیات الله و ایمان به خدا و روز معاد ندارند. خب معلومه اگر کسی مؤمن به خدا و مؤمن به آیات الله و معاد نبود این کافره، و کافر مسلماً از کنم که جزء گناهان کبیره است. حالا این آیه شریفه گفتن به حسب ظاهر دلال داره به این که انما یفتری، اون هم به صورت انما، حتما کسانی اهل تهمت و اهل افترا هستن که مؤمن به خدا و روز قیامت نیستند. خب این آیه تمسک شده به این که پس کسانی که اهل کذبند به منزله کفارند، چون در مقام اشکال نظرات مختلفه. من دیشب از بررسی کردم، بهتر این که از آیه 101 تا 105 را بخوانیم بعد روش بررسی کنیم. این آیات شریفه که در سوره نحل وارد شده می‌فرماید به این که از همون اول اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. خدای متعال در این سوره شریفه در آیه 101 اول اینه می‌فرماید، میگه که پیغمبر ما اگر ما آیه ای را بدل کنیم به آیه دیگر، بدلنا آیتا مکان آیه، بعد والله اعلم، این جمله معترضه میشه، خدا عالم تره که چه میکنه، کدام آیه را نازل کنه، کدام را عوض بدل کنه. اذا بدلنا آیتا مکان آیه قالوا انما انت مفتر، میگن تو ای پیغمبر افترا بستی، اون آیه اول بی خود از مهندسی، یکی از این دعای مثلا دروغه و افتراست. قالوا انما انت مفتره، بعد خدا رد میکنه، بل اکثرهم لا یعلمون، بی خود میگن اونها، اونا نمیدونن، این ما هستیم که والله اعلم بما ينزل. این خب آیه اول. پس اینجا در این آیه اول به پیغمبر داره خدا میگه پیغمبر ما به تو نسبت افترا میدن، قالوا انما انت مفترن، میگن تو اهل افترا هستی که آیات را عوض و بدل کردی. آیه دوم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین. پیامبر ما در جواب اینها بگو که نخیر، هر آیه ای که من نقل می کنم و برای شما میارم این آیه ایست که جبرئیل امین روح القدس از جانب خدای متعال بر من نازل کرده، اون هم برای تثبت الذین آمنوا و هدى و بشرى للمسلمین، این برای تثبیت دل مسلمان هاست و ضمناً هدایت و بشارتی هم هست برای مسلمین. خب اینم آیه دوم. پس در آیه اول چنین نسبت افترا دادن، خدا هم در آیه دوم رد میکنه که نه خیر، این افترا نیست، بلکه اینها جبرئیل امین بر روح قلب مطهرتون نازل کرده به منظور بشرا للمسلمین. بعد آیه بعدن ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. در این آیه خدای متعال می‌فرماید که ما می‌دانیم که اینها به توی پیغمبر ما نسبت داده اند که تو این آیات رو از خودت داری در میاری، اینا رو یه نفر استادی داری، او به تو تعلیم میکنه و تو میایی بر ما القا میکنی، در صورتی که اونها اون استادی که اینها میگن او عجمیه و این آیات عربی مبین. در آیه پس این میگه ولقد نعلمو، ما که خدا هستیم عالمیم، انهم یقولون انما یعلمه بشرون، ما میدانیم که این کفار و مشرکین یا یهود به تو نسبت میدن که اینها را قرآن را به تو یک بشری فردی آموخته، لسان الذی یلحدون الیه اعجمیان، در صورت که اون کسی که به تو اینها میگن آیات را او به توی تعلیم میکنه، او که یه آدم عجمی هست، به هازا لسان عربی مبین، این که زبان عربی مبینی هست و دخلی به اون معلم عجم نداره که او به شما تعلیم کرده باشد و فلان کرده باشه. خب در اینجا هم باز دقت میکنی که داره خدای متعال میگه به توی پیامبر ما میگن اینها را یک نفر عجمی یا از تلقاء نفست خدا داره میاری، در صورتی که اینطور نیست، بلکه این آیات را خدای متعال آورده به زبان عربی. بعد میفرماید ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم. خیلی خوب، این جمله معترضیه، میفرماید اونایی که مؤمن به این آیات ما نیستن، به اعتقاد دروغدان کس یا نمی کسی یا از تلقاء نفست اینها را آوردی، چنین افرادی خدا برای اونها عذاب دردناکی را انتظار کرد. بعد از این آخرین جمله این آیه است، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. اونهایی، حالا دقت کنید، سیاق آیات کاملا روشنه که سیاق آیات اینه که جمعی آمدن گفتن که این از کنن آیات قرآن من تلقاء نفسه، یا یه نفر عجمی به پیغمبر ما اعلام کرده و اینها را یاد داده، در صورتی که از کنم اینها چنین نیست. لذا بعد می فرماید که خدای متعال انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. درست شد، اونایی این افترا میبند که اینها کاذبند. خب عرض میکنیم که خود این آیه به تنهایی مورد استناد قرار گرفته به این که پس کسانی که اهل افترا و اهل کذبند مؤمن نیستند و اینها کافرند. خب طبعا این دلالت میکنه که پس هر کذبی مساوی است با کفر، و اگر این باشه پس هر کذبی جزء معاصی کبیر است. عرض کنم حضورتون که چند شیخ ابتداعا به این تمسک میفرمایند و میخوام بر این اساس بگویند که پس بنابراین که جزء معاصی کبیره. اشکالاتی که برای این استدلال شده، یک، اول مرحوم محقق ایروانی میگه که اتفاقا این آیه به عکس داره میگه، میگه اونهایی که مؤمن نیستند چون ایمان ندارن دروغ میگن، نه اینکه چون دروغ میگن مؤمن نیستند. مرحوم ایروانی اینطور در جواب میگه، میگه ظاهر الآیه ان الکذ مسبوق بعدم الایمان لا انه علت له موجب لسلب الایمان. قرآن داره میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، اونهایی که ایمان ندارند دروغ میگن، نه اینکه دروغ گفتن مساوی با کفره و با عدم ایمانه. دقت میکنی؟ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. پس مسئله اینه که کذب برخواسته از عدم ایمانه، نه اینکه عدم، نه اینکه این کذب مساوی با عدم ایمانه. پس این اشکال اول آقای ایروانی که میگه شیخ کم لطفی کرده. این آیه شریفه نمیگوید که کاذب مساوی با کافره، بلکه میگوید چون کافرند کفر و عدم ایمان منشأ برای کذبه. پس نه معنیش این است که هر کذبی مساوی با کفر و با عدم ایمان. این اشکال آیه ایروانی. مرحوم استاد اشکالشون بر شیخ و رسول الله اینه که ما به سراسر این آیات که نگاه میکنیم معلوم میشه که این یفتر الکذب، این افتراء کذبی که به پیغمبر اکرم نسبت داده اند، این که پیغمبر از پیش خودش اینها را آورده، یه نفر عجمی به او تعلیم کرده و آمده است و این از بدل کردن آیات خودش نشانه اینه که این دروغ داره نعوذ بالله میگه. لذایشو میفهمن که این آیات سابق نشون میده که این از کنم جمله انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، این در رابطه با کذب عادی نیست، مثل که زید آمده شما میگی نیامده یا بحث، این در رابطه با همون از کنم افتراعاتی که به رسول گرامی زدند و گفتند به این که اینها من تلقاء نفسه، یا این که اینها از کنم که تعلیم یک نفر دیگریه، یعنی تکذیب پیغمبر دارن میکنن. پس بنابراین این جمله انما یفتر الکذب، پیغمبر ما میخواد دلداری کنه پیغمبر بده که رسول گرامی ما اینهایی که این طور به تو نسبت افترا و کذب میدن، اینها اونهایی هستن که ایمان به خدا ندارند و بعدم پدرشون در قیامت در خواهیم آورد. پس این دخلی به مطلق کذب نداره. اینم اشکال. بله. از کنم حضورت که اشکال سوم را مرحوم آقای تبریز نمی کنه. ایشون می فرمان به این که این آیه شریفه در افترا وارد شده. افترا با مطلق کذب فرق داره، زیرا این که افترا عبارت از این که در گفتن که امیر رومانی فرمود که سنگین ترین چیز سوال کردن از جبال راسیات کدامه، فرمود افترا علی البریه. کذب یه مرحله، افترا بستن مرحله بالاتریه. ایشون میگه این آیه شریفه در مذمت افترا وارد شده. افترا یه مرحله بالاتر از کذب، بنابراین مانعی نداره که افترا به منزله کفر باشه، اما کذب را اثبات نمیکنه که به منزله کفره. نه آقا خویی میخواد بگه اساس این مربوط به قضیه یهود و نصارا و مشرکینه. خدای متعال میخواد بگه این چرت و پرتی که مشرکین به تو گفتن، اینها چون که کافرن گفتن. بابا کلی رو نمیگه. ایشون میخواد بگه اصلا مورد آیه شریفه کار نصارا یهود و مشرکین بوده. ایشون میخواد بگه نه، حتی به آقا خوی اشکال میکنه. ایشون میگه نه، مورد مخصص نیست. درسته که آیات سابق در مورد یهود و نمیدونم کفار وارد شده، اما بنا نیست که مورد مخصص باشه. این خودش آیه مستقلیه. این آیه مستقل، ولی در این حال در این آیه مستقل نمیگوید به این که هر کذبی به منزله عدم ایمانه، بلکه افترا را میگه. افترا مرحله بالاتر از کذبه. سرانجام این سه بزرگوار میگن نخیر، اما آقای ایروانی که میگه به عکس میخواد بگه عدم ایمان منشأ از کنم کذبه، نه اینکه ایمان کذب به منزله عدم ایمانه. آقای خویی هم که میگین اصلا در رابطه با همون افتراعات خاصه، ایشون آقای آشواد هم میگه این مسئولیت به افتراس دخلی به کذب نداره. بله بله، در هر افترایی کذب هم هست، اما یفتر کذبی کذب با افترا، بله افتراء به کذب، بله نه اینکه هر کذبی افتراست. بسیار حالا خیلی خوب، حالا این سه اشکال علی کل حال به این سه اشکال هست، انصافا بد نیست که ما این دلیل برای نمیشه که هر کذبی به منزله کفره. مرحوم امام در این آیه شریف سه احتمال میدن که خب حالا این احتمالات ایشون هم قابل توجهه، ببینیم که این احتمالات کدام مثلا چطوره. در احتمال اولی که ایشون میدن میفرمان به این که گرچه آیات قبل در اعضاء رسول وارد شده که آمدن دو، همونطوری که عرض کردیم آیات سابق که نشون میده که در مقام تنقیص پیغمبر بودن، دو به دروغ پیغمبر را متهم کرده بودن دو اینها، اما میفرمان به این که این آیه شریفه میخواد بگوید که اختلاق الکذب مقصور به اونهایی هستن که لا یؤمنون. انما خب انما کلمه حصره، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، منحصرن اونهایی افتراء به کذب میگمندن که اینها مؤمن نیستن. خب بنابراین بعد میفرماید که لا یومون نبایده این مقصاص اعتدام، پس این آیه شریفه اینه محال بگه انما یفتر الکذب، از اون قطع کنیم از آیات سابق. آیات سابق درسته که در مورد کفار و مشرکین و غیر ذالک وارد شده بوده، اما سرانجام این یه آیه مستقلی حسابش بکنیم. این آیه مستقل میگه اونهایی که از کنم اهل افترا هستن، اینها فقط منحصرن جمعیتی هستن که لا یؤمنون به آیات الله، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. اونهایی را که مؤمن نیستند منحصرن اینها هستن، اونهایی که افتراء به کذب میبندند. بنابراین آیه ظاهر در این که کاذب مقصور به غیر مؤمنینه، چون انما آورده انما یفتر الکذب، اونهای افترا میبندن که مؤمن نیستن. مؤمن اهل افترا و اهل کذب نیست، بلکه در آخر هم میفرماید که و اولئک هم الکاذبون، که اینها اهل کذبن. خب بعد از این معلوم می شود بله به حسب سیاق که خب معلوم میشه که افرادی که کاذبم هستند همین منزله عدم ایمان دارند، چون میگه انما یفتری، هر کسان منحصرن کسانی اهل کذبن و اهل افترا هستند که مؤمن نیستند و همین غیر مؤمنین کاذبونن. خب بنابراین این دلیل میشه برای اینکه پس معلوم میشه که یک معصیت بزرگیه، چون خدای متعال منحصر میکنه کاذبین را و از اهل افترا را به اشخاصی که غیر مؤمنند، یعنی مؤمن افترا میبنده و اهل کذب میشه. این یک احتمال دومی که ایشون میفرمان در این مقام هست، این افترا احتمال دوم اینه که این آیه شریفه در مقام بیان مذمت افرادی هستن که به پیغمبر اکرم این نسبت های ناجور دادن. بعد یه تشبیه میکنه، میگه به این که این اخبارها گاهی در مقام انشاءه. نقل میفرمه که داستان حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد، وقتی که عبید الله زیاد گفتش که الحمدلله الذی فضحکم و فضلکم الی هم چت پرتا رو گفت، حضرت زینب فرمود انما یفتزح الفاجر و هو غیرنا. ما مفتزح نشدیم، مفتزح میشه فاجر و او غیر ماست. خب این غیر ما نمیخواد بگه به این که یعنی خبر بده، بلکه در مقام انشائه که تو بی شرف اینطوری هستی. فرمود انما یفتزح الفاجر و هو غیرنا. خب معلومه این نمیخواد خبر بده که ما اینطوری نیستیم، بلکه میخواد تعریض به این نانجیب بده و بگه به این که تو اینطوری هستی. مثل این که مثلا ایشون یه تشبیه دیگر هم میکنه، میگه یک کسی میاد به شما میگه انت بخیل، شما هم میگی که البخیل من قصب مال الناس. بخیل کسی که مال مردم میخوره. این نمیخواد خبر بده از این که بخیل اینه، بلکه این میخوای به طرف تعریض بذاری در مقام مزم. ایشون میفهمن که این آیه شریفه هم در این مقامه، میخواد در مقام مذمت کفار بر بیاد، بگی شمایی که به پیغمبر دارین میگید که این را عربی یک عجمی آمده بهش تعلیم کرده، این خودش اهل این حرفا نیسته، پیغمبر دارین تلقاء نفس اینها را آورد این شرط بر تو را میگید، انما یفتر کذب الذین لا یؤمنون. در مقام مذمت اینه که آنهایی که افترا میبندند مؤمن نیستند. نه اینکه مخواد بگه به این که هر کاذبی مؤمن بالله نیست، بلکه در مقام تعریض زدن به اینهاست که در این مقام برآمدند و میخوان پیغمبر را مفتری و از کنم که دروغگو معرفی کنن. خب اینم به احتمال دوم ایشون تقویت میکنه که این احتمال راهن اقوا باشه که پیغمبر خداوند متعال در این آیه شریفه در مقام تعریض زدن به انشاء ذم به کفاره، نه در مقام بیان و حکم شرعی و در مقام یک قضیه حمله ایست که بگوید که هر کسی که کافره مؤمن چی کاذبه مؤمن به آیات الله نیست. احتمال سومی هم میدن، میگن که خب این آیه در مقام رد به جمله خبریه ایست که وهی ان الذین یقولون بانک مفترن یقولون یعلمه بشار بشرون هم الذین یفترون الکذب. اونا در این مقام این استش که میخواد بگه اون افراد خاص، همون که مرحوم آقا خویی میگه اون افراد خاصی که به تو این نسبت دادن اونها دروغگوان، نه تو پیغمبر ما دروغگو باشی. بعدم میفرمان اگر بر فرض این آیه دلالتا بکنه برای اینکه هر کاذبی اهل ایمان نیست که آقای شیخ میخواد بوتمسک کنه، میگه بعید نیست که این آیه در مقام بیان تنزیه مقام مؤمنینه، میخواد بگوید که آقا مؤمن منزه هست از افترا بستن و تهمت بستن، نه اینکه یعنی حکم اخلاقی رو میخواد بگه، دخلی به مقام اثبات حکم شرعی و اینکه کذب گناه کبیر است نداره، برای که میخواد بگوید که آقا مقام مؤمن بالاتره. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. مؤمن مقامش ارجمندتر از اینکه دروغ بگه به اهل افترا باشه. درست.
آخر آیه میگه و قناعه که ممول کاسه، اول میگه انما یفتر الکذب.
خب اما کی ملازمه یه؟ آقا شیخ مخواد بگه، آقای محترم شیخ مخواد بگه این از معاصی کبیره است. چرا؟ برای اینکه چون خدای متعال گفته است که انما یفتر کذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. شما در عبارت شیخ هم نگاه کنید، حالا یه سوال میکنم، اگر ما گفتیم که یهود و نصارا کاذبند، این دلیل بر چی میشه؟ برای اینکه پس هر کاذبی یهود و نصاراست؟ بر چی؟ آیه در صدر آیه اینه میگه، میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. حرف آقای میروانی قشنگه، میگه شیخنا نگفتی که اونهایی که کذب میبندن مؤمن نیستن، بلکه میگه چون مؤمن نیستن اهل کذبند. شما دارید به عکس میخواد تفسیر کنیم. حالا آیه این یک آیه، آیه دوم آیه دومی که مورد تمسک قرار گرفته، فقط اشاره کنم چون از آیه دوم حالا بهتر من نوشتم، ایشالله اینو تکسیر رو دو شنبه هم مخواستم بدم استفاده کنم. روز آیه دومی آیه شریفه، اشتن موقول زور که آیه اولش اشتن مول اوسان، اشتن و رحزم علال اوسان بشتن موقول زور. به این آیه خب جمعی تمسک کردم، مرحوم امام آورده، آیه تبریزی هم آورده، ولی مرحوم شیخ به این آیه تمسک در اینجا نکرده. میگه قول زور، زور اصلا معنی باطله. باطل هر یکی از اقسام باطل هم غنای از کنم حرفای لا میتندن، یکیش هم دروغه. باطل به معنای عام میست که من جمله شامل دروغ هم میشه. خب وقت بنابراین میگم پس این آیه شریفه میخواد بگوید که باید از عبادت اوثان پرهیز کرد، به همچنین از قول زور هم اجتنبو قول زور، این رو هم ردیف عبادت اوثان قرار داده. از قول زور هم یعنی از قول باطل هم اجتناب کنید، که یکی از مصادیق قول زور عبارت از دروغه. پس بنابراین مقارنه بین این دو، یعنی مقارنه بین عبادت اوثان و قول زور، همونطوری که در آیه دیگر فرموده است انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اونجا عبادت اوثان را با قمار و غیر ذلک قرار داده و از او استفاده می شود که پس قمار هم از معاصی کبیره است، اینجا هم کنار عبادت اوثان قول زور را قرار داده. قول زور هم به معنای هر باطلیه که یکی از مصادیقش غنایه، یکی از مصادیقش هم کذبه. پس ثابت می شود که کذب به منزله همون میسر است و شرب خمر است و به منزله عبادت اوثانه، و از این کشف می کنیم که پس قول زور و قول دروغ یکی از معاصی کبیره است. خب بین هم استشهاد شده که من جمله آیه تبریزی رو این تکیه میکنه، مرحوم امام هم در اول رو این تکیه میکنه که این قول زور میتوانه شامل کذب بشه و در نتیجه باق تقارنی هست. منتها مرحوم امام میگه یک اشتباهی که در اینجا شده او اینه که در آیهی که در اول در مورد میسر وارد شده فرمودند اشتن برو از کنم اول آیه چی بیده؟ همونی که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این چهارتا را همه را با هم قرار داده یک کلمه گفته فشتن بو، که معنیش اینه که اینا همه مثل همن و اجتناب از همه اینها واجبه. اما در این آیه دو مرتبه فشتن بو را تکرار کرده، فرموده از اجتن مرشتن من الانسان بشتن بو قول از زور. میگه این که تکرار کرده معلومش که این با اونجا فرق داره، اونجا اون هر چهارتا رو کنار هم قرار داده و بعد یک کلمه فشتن بو گفته، اما در اینجا تکرار کرده و میگه شاهدش هم اینه که هر باطلی به منزله عبادت انسان نیست. این ما شاء الله ما شب و روز داریم کار باطل میکنیم دیگه. باطل چی دیگه؟ بیهوده باشه و بی ثمر باشه و روش اثر عقلایی نداشته بیم میگم باطل. حالا واقعا هر باطلی به منزله عبادت انسانه؟ میگه پس قطعا مطلق باطل که این حکم نداره. بعید نیست این قول زوری که در اینجا گفته شهادت زور باشه. و بعد شهادت زور روشون چند تا دلیل هم میاره که وقت گذشت. مع الاسف و صلی الله علیه و سلم.